بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين. گفت مرحوم امام فرمودن اگر قد تمام الموضوع باشد دوری نیست، و اگر جز الموضوع باشد دوری هست. ملخص اون چی فرمودن اینه که وقتی که قد تمام الموضوع بود، برای حکم حکم توقف دارد بر این قطع، چون قطع موضوع حکم است و هر موضوع رتبهش قبل از حکم است. ولی قطع توقف بر وجود حکم در خارج ندارد، بیان دیگر حکم به وجود خارجی توقف بر قطع دارد. و اما قطع توقف بر وجود حکم خارجاً ندارد. چین که ممکن است این قطع ما جهل مرکب باشد، و اگر جهل مرکب بود حکم برش بار میشه، چون موضوع حکم قطع بود. ولی قطع دیگه توقف بر این حکم ندارد، چون حکمی در واقع نیست. پس اگر قطع تمام موضوع بود دوری در کار نیست. و اما اگر قطع جزء الموضوع بود، اینجا میگیم دور هست، چون که حکم به وجود خارجی توقف دارد بر قطع، چون قطع موضوعشه. و قطع هم توقف دارد بر حکم به وجود خارجی، به خاطر اون که در مقدمه دیروز، مقدمه دوم بیان کردیم، گفتیم وقتی گفتیم قطع موضوع است، جزء موضوع است، اگر گفتیم قطع جزء موضوع است، این معناش اینه که قطع مطابق با واقع موضوع هست. باید حکمی در واقع باشد تا این قطع من بشه مطابق با او و بشه جزء الموضوع. پس نتیجه این شد که هم حکم به وجود خارجی توقف بر قطع دارد، چون قطع موضوعشه، و هم قطع توقف بر وجود خارجی حکم دارد، چون قطع جزء موضوعه. به معناش اینه که قطع مطابق با واقع موضوعه که در مقدمه دیروز در مقدمه دوم گفتیم. و این دوره بعد می فرمایند که بلکه این از دورم شدید تره، چین که این تقدم و حکم بر نفس در واقع حکم خودش بر خودش مقدمه. این معنا که حکم به وجود الخارجی چون جزء موضوع باید مقدم باشه و همین حکم چون بار بر موضوع میشه، در واقع بار بر خودش هم میشه، اسباب مؤخر باشه. پس لازم میاد که حکم خودش بر خودش مقدم باشد و این از دو شدیدتر است، چین که خود این تقدم شی بر نفس در واقع به تعبیرشون ملاک استحال دوره، دور که محاله، چون هم برگشتش به همینه و به تعبیرشان روح استحال دول همینه که در واقع بر میگردد و همین تقدم شی بر نفس، ولی در ظاهر در دو تقدم شی بر نفس خودش نیست. این بیان مرحوم امام. بر این بیان مرحوم آقای فاضل در تبیان جلد سوم صفحه 59 اشکال کرده، بفرمایند اقول التحقیق هو امتناع اخذ القطع في موضوع شخص الحكم مطلقا، چقدر تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع، در هر دو صورت دو لازم میاد. اما اگر جزء موضوع باشد و دو لازم میاد به همون بیانی که الان از انوار نقل کردیم، و اما اگر تمام الموضوع باشد بازم دو لازم میاد. چون که معنای این که تمام الموضوع هست این نیست که اصلا ما حکمی در واقع نداریم، رضا میدیم قد تمام موضوعه که نه کاری به حکم نداریم، حکمی نیست، خود قد تمام موضوعه، این معناش نیست. ولا اگر حکمی در واقع نباشد کیفه یو تصور کریم این قد یا مطابق با واقع است یا مطابق نیست. خود همین که میگیم قد یا مطابق با واقع است یا مطابق نیست، خود همین معناش نه که یک واقعی هست، یک حکمی در واقع ما فرض میکنیم که میگیم این قد یا مطابق با او هست یا مطابق نیست. پس اگر قد تمام الموضوع هم بود لا محاله یک واقعی باید باشه، یک حکمی در واقع باید باشه. پس لازم میاد که اون وقت دو لازم میاد، لازم میاد که این حکم هم رتبش بعد از قطع باشد، چون بار بر قطع میشه، و هم قبل از قطع باشد چون قطع با او مقایسه میکنی که یا مطابق است یا مطابق نیست. پس در هر دو صورت چقدر تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع باشد، در هر دو صورت دو لازم خواهد خواهد آمد و تفسیری که انوار دادن تفسیر درستی نیست. این خلاصه اشکال مرحوم آقای فاضل در تبیان.
مرحوم امام که منکر واقع نبودن که واقعی نیست، چون فرمودن که ما امکان داره نسبت به واقع جهل مرکب داشته باشیم، یعنی به علم جهل مرکب باشیم. آقای فاضل فرمودن که آقای امام فرمودن ما اصلا واقعی نداریم. این مرحوم امام اصلا چه حرف نزدن که ما اصلا منکر واقع بشن؟
خب کلام اینه که ایشون فرمودن که وقت قد تمام الموضوع بود، یعنی ما کار اصلا به واقع نداریم، چه واقعی باشد چه نباشد، قد که آمد حکم هست. خب حالا این یعنی برگشت حرف ما میگیم بینه وقت گفتیم قد تمام الموضوعه، که انه اگر واقع چه باشد چه نباشد قد که آمد این حکم هست، این معنی تمام الموضوع باشد. و چون معنیش اینه، وقت اشکالشون اینه که اگر قطع نباشه که نمیتونیم، اگر حکم در واقع نباشه که نمیشه گفت این قطع مطابق با واقع هست یا نیست. خود هم هست و نیست باید باشه چیزی.
اون جهل مرکب که مرحوم امام درسته بر اساس
بله. خب ولی حرف بد حرف نیست. این دو سه تا خدشه است که بر این حرف ممکنه یک همی باشه که اون خدشه رو انشالله ما روز شنبه خواهیم گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که خب حالا چند دقیقه که وقت داریم، امروز هم خواستم درباره این مصاحبه که داشتیم با رئیس جمهوری اسلامی کمی صحبت کنم که بعد نرسیدم کمش نگاه کنم و یعنی یک ستون از چهار ستون که ما نگاه کردیم در حدود شاید 20 جا یا 15 جا یا کلمات تبدیل شده و تحریف شده، ولی زا اگر کسی هم مثلا نقدی داشته باشه بجاست نقدش و اونم تقصیر روزم جمهوری اسلامی نبود، اما میتونستم باشون تماس بگیرم، تهران از تهران آمده بود، نتونستم تماس بگیرم که بگم بالاخره شما قرار این بود، چون ما یک مشکل به اصطلاح طبیعی و خلقتی داریم. خیال هم آقای صادق وقتی ما فرمودن که چون با بعضی از کلمات هم وقتی بیان بکنم مخاطب جور دیگه میفهمه، آقای فارسی به همین درد مبتلا بود، مرحوم آقای فلسفی وقتی ما جای بودیم بعدشون گفت این کلمه رو به مطلب بگی، گفتن گفت همین کلمه شما رو یک اشکال داره که همین به جای کلمه لبات شنیده، این کلمه کنسایی لبات شنیده همه شده، گاهی بعض کلمه رو اصلا عوضی میشنوه، نشنوه خوبه ولی عوضی میشنوه. ما هم احساس کردیم که خوب هم در مسابقه‌ای که ما بریم هم در درسمون بعضی کلمات برای مخاطب مفهوم نیست. یکی از شما خیال هوای صادق فرمودن که شاید تو بینیتون یک انحرافی است که بعضی کلمات اینجوری است. ما به دکتر مراجعه کردیم، این معاینه کرد و گفت درسته یک کمی این آخر بینی شما یک برآمدی داره و اون خیلی از این خیلی مبتلا به این مرض هستن، ناد مردم مقید نیستن نمیفهمن، چون شما مشغول درس و بحث اینا هستید شما میفهمید که بعضی از کلمات تبدیل به لفظ دیگه میشه، اصلا بقیه مردم نمیفهمن. گفت قابل معالجه است، عمل میکنه ما، ولی چیزی نیست. یادم نیست گفت ممکن در هر 100 کلمه یک کلمه شما این دستگاه تبدیل کنه به یک کلمه آخری، ولی زا چون اینجوریست خیلی زیاد نیست لذا نمیخواه عمل بکنه. ما هم گفتیم خیلی خوب، برای از اینکه این مشکل ما اینه که بعضی از کلماتی که میگم، اون دکترم گفت همینه، تو این آخر بینیتون یک برآمدیه که خیلی هم دارن، اگر او بزرگ باشه خیلی از کلمات تبدیل میکنه به لفظ آخری، قدرت خدا و اینجوری است واقعا. آدم ها قبل قالیش هم مثل کتاب طرف میشنه مثلا، ولی چون خیلی کمه دیگه نیازی به عمل نیست، هر 100 کلمه که تبدیل میشه. در هر صورت این جمهوری اسلامی که دو صفحه اندیشش همش پر شده بود، ما یک ستون رو نگاه کردم قریب شاید 15 جا یا تحریف بود که کم بود یا تبدیل شده بود. ولذا اگر کسی هم به اصطلاح بگه این چیه، این عبارت چیه، کسان مفهوم هم درست نیست بعضی از جاش، حق داره چون به خاطر اون و نتونستم تماس بگیرم که بگم که شما نوارتون دارید. بالاخره حالا اون انشاءالله بعد صحبت خواهم کرد. و اما فردا تقریبا طبق اون چه تقویم نوشتن فردا معنی شده سالگرد مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمی قوم آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قوم. عرض کنم که مرحوم آیت الله عراقی وقت مشهد آمده بودن و وقتی مرجع شده بودن آمدن مشهد یک روز ما بعد از ظهر خدمت شما رسیدیم. ایشون به داستان راجع به استادشون نقل کردن گفتن استاد ما اینجوری فرمودن، یه عبارتی از کرای از ما سوال کردن که به اصطلاح مرحوم آخوند مثلا در اون امر سوم در بحث مشتن خربشون چیه؟ گوشم سنگین بودی دست رو گرفته بودن اینجوری که بشنون. ما هم گفتیم موضوع این هم بحثم اینه. بعدشون فرمودن که همین چند کلمه که شما با 5 دقیقه بیان کردید استاد ما در درس خارجش 2 هفته یادم نیست که فرمان 2 هفته یا 3 هفته درس خارج بدون تکرار داشت، یعنی 15 جلسه و 10 جلسه در همین موضوعی که شما 5 دقیقه بیان کردید ایشون 10 جلسه یا 15 جلسه صحبت بدون تکرار. اسم استادشون رو که برد من یادم از یک داستانی آمد از مرحوم به اصطلاح آقای سبزواری آسد جواد سبزواری چند سال قبل فوت کرده، ما باشون هم دوره بودیم در کفایه. ایشون از مرحوم پدرش نقل کرد که مرحوم آقای حائری ایام محرم در سامر را نوحه میخونده و همون چند تا طلبه‌ای که بودن با شیعه ها سینه میزدن. این مرحوم آسد جواد سبزواری که ما با هم دوره بودیم در اسمان باشاشم کنار هم مینشستیم خیلی میشون خوشخط بود، البته شون دوره دوم سومیشون با دوره اول بان بود نقل کرده بود. ما به آقای مرحوم آقای حائری علاقی گفتم که از استاد شما اینطور نقل نقل درسته؟ بعدشون فرمودن درسته، استاد من اونم به امر استادش مرزای شیرازی مرزای بزرگ صاحب فتوای تحریم تنباکو که در سامرا بوده ایشون امر کرده بود به استادم که شما یوم محرم نوحه بخون. ایشون هم نوحه میخونده هم چند تا طلبه که بودن سینه میزدن. بعد آقای ها مرحوم های عراقی 2-3 مطلب خودشون اضافه کردن. یکی این که فرمودن که در وقت قرصادم نوحه خون شب امام حسین رو خواب دید، حالا یادم نیست کم شب اول یا بعد از 10 روز که نوحه خونده، امام حسین یک مشتی پر از نقل به طرف ایشون دراز میکنه، اون از این نقل بردار. در همون عالم استادم از دست امام حسین یک نقل بر میداره، حضرت فرمودن بخور، میخوره. بعد مرحوم های عراقی فرمودن از صبح همون شب به برکت همون نقل چنون در بیان استادم تغییری ایجاد شده بود که اگر 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت هر چه درس میگفت یا حرف میزد خسته نمیشدی. قبلا اینجوری نبود، نیم ساعت که درس میداد خودش هم خسته میشد، ما هم دیگه خسته میشدیم، ولی بعد از اون دیگه اینجوری شد، به برکت همون نقل اینجور در بیان تغییر پیدا شده بود. بعدشون اضافه کرد که اصلا تولد استادم برخلاف جریان طبیعت بوده. فرمود که استادم پدرش از مادر استادم خدا بهش فرزند نمیداد، یک زن داشته اینا اولاد نداشتن. بعد از مدت ها خود این زن به پدر استادم پیشنهاد میکنه که ما پیر شدم دیگه معلوم میشه که از من اولاد خبری نیست، دیگه عقیم شدم به اصطلاح پیر شده، بیاد که یک زنی دیگه که باید فرزندی داشته باشه از اون زن بعدی که به درد تو هم بخوره به درد ما هم بخوره، به الله هر کدام ما هم مریض شدیم افتاده شدیم هیچ کس نیست که ما رو مثلا جمع جور بکنه. بعد یادم نیست که فرمودن که خود همون زن یه زنی پیدا میکنه که شوهرش مرده که صیغه پدر و استادم شد. شبی که پدر و استادم مرا به خانه این زن جدید که صیغه شده به اصطلاح با این زن که یک اتاق هستن این است باید گریه بلنده هم. گریه چیه؟ بگه از شوهر قبلی یک دختر بچه دارم، هر شب پهلوی من بوده، امشب تنها تو اون اتاقه، از خواب بیدار شد گریه میکنه. پدر و استادم که این حرف میشه خیلی ناراحت میشه، از این اتاق میاد بیرون و بدونی که مقاربت بکنه میاد بیرون و دستاش به سمت آسمان دراز میکنه، میگه خدایا تو میدانی که من آدم شهوترانی که نیستم، به خاطر شهوترانی که این کار رو نکردم، من به خاطر یک فرزند این کار رو کردم، و ما از خیر همین فرزندم گذشتیم، به خاطر یک فرزند باعث در یک بچه یتیم شدن، دیگه ما از این فرزندم گذشتیم. اما تو قادری که از همون زن قبلی من فرزند بدی، من این قدرت رو تو داری. همون شب مستقیم میاد با زن قبلیش هم بسر میشه، استاد من نطفهش مناقده بود یا میاد این مرحوم یارکی فرمودن که اصلا تولد استاد من مرحوم شبل کیم حائری هم اونم در واقع اینجور بوده که بر خلاف واقعا جرانه طبیعی با استجابت دعای پدرش اون وقت این بچه به دنیا میاد. این مرحوم آقای عراقی فرمودن. در هر صورت البته ما روایت هم داریم، عرض کنم که در توحف الاغول هم است که امام صادق علیه السلام می فرمایند که لو ان شیعت نستقامو، چند تا مسئله بیان می کنند، لاسمعناهم من تقطی رسافتهم الملائکه، یکیم همینه که لو ان شیعت نستقامو، هرچه از خدا سوال کند مستجاب خواهد شد. تو توحف الاغول در همون حدیث مفصلی که زارن با شام حضرت می فرمایند با دیگری فرمایند که اگر شیعان ما استقامت به خرج بدن، یعنی گوش به حرف ما بدن، اون چه از خدا سوال میکنن مستجاب خواهد شد. در هر صورت مرحوم آقای حاری فرمودن که استاد من اصلا تولدشن با این کیفیت بود. حالا اینجا مسئله ای که قابل دقت اینه که مرحوم آقای حاری در به اصطلاح همون سامرا که بوده، ایشون خب درس هم همونجا میگفته، چند کاریشون داشته، یکی این که کتاب نوشته، یک کتابشون در اصول به جای کفایه نوشته به نام قرر و درر که بنده دارم، کتاب قدیمی است، از کتاب های مرحوم آخوند مولا عباس تربتی است. وقتیشون فوت کرد پسرشون کتاباش رو برد به کتاب خانه اینا، بعد به ما و این حاجه عباسی بود گفت که به شما دو نفر میخوام یک کتاب یادگاری بده، هر کدوم هر کتاب رو بخواید، مهم قرر رو انتخاب کردیم. گفتیم ما چون با اصول سر کارم مشتره قرار به ما بده. ده هست صورت قرار و درر کتابیست که به قلم خود مرحوم همین آقای حاری نوشته شده و این قرار نوشتن که در واقع کفایه چون این مقدار من چیز شده با مسائل فلسفی تقریبا یک اصول خالصی باشه، ولی خب به جایی نرسید، برای هر قرآن نتونست کفایه رو کنار بگذاره و خود جایی کفایه رو بگیره. یک کار مرحوم آشرف عبدالکریم حائری اینه که شاگردای خوب تربیت کرده. خب یکی از شاگردایشون مرحوم امام بوده، امام شاگرد آشرف عبدالکریم حائری بوده، مرحوم آی عراقی شاگردشون بوده، مرحوم اسد احمد خونساری تهرانی که نقل میکنن که از امام پرسیدن که درباره اسد احمد خونساری ایشون نقل شده که ایشون فرمودن که شما از اسمت اسد احمد سوال میکنید یا از عدل ایشون؟ در عدل ایشون کسی تردید، کلام در اسمت ایشونه. که اسد احمد خونساری به مرحله اسمت رسیده نرسیده. خب یک شاگرد ایشون اسد احمد خونساری بوده، یک شاگرد ایشون اسد منطقی خونساری بوده که داماد باز آقای عراقی بوده که دو دختر آقای عراقی زنیشون بوده در طولن و همون بزرگواری که یک سال که باران نیامده به دعای باران رفته و خیلی باران آمده در قوم که مردم باز به تنگ آمده که بعد نقل میکنن که فرمونده لشکر متفقین که در قوم بوده آمده خدمتشون، گفته اصلا دانشمندای ما گفتن در امسال در این منطقه اصلا بارانی نیست و تو کاری کردی که از عیسی ابن مریم برای ما نقل میکنن از مسیح، من ازت خواهش میکنم که دعا کن که من به خانم برگردم، مدتی است که توی میدان جنگم از زن بچه‌ام بیخبرم. ایشون فرمودن عوضت رو در بین را هم میاد چه روزی هم وارد میشه و تو هم به سلامت به خانت برمیگرد. همون زم شده عوضشون آمده بهشون برگشته رفته به آمریکا، فرمودن متفقین در جنگ جهانی که در قم بودن. نه از صورت خب اینم یک کار آشرف الکریم حائری بوده، کتاب نوشته یک کارش بوده، شاگردای عجیب غریبی تربیت کرده که ایش مرحوم امامه، این یک کارشون بوده. یک کارشون همینی که یوم محرم نوحه خونده. حال عجیب اینه که نه امام صادق نه خود امام حسین نه دیگران برای هیچ کدوم از این کارا بهشون نقل ندادن، اما برای که نوحه خونده یوم عاشورا بهشون نقل میدن. و این معجزه در واقع رخ بده، تغییر در بدن ایشون. از این معلوم میشه که بالاخره همش بالاخره اونی که مهمه همون کربلای امام حسین هست. یعنی کتاب هم اگه در مسیر کربلا بود ارزش داره، شاگرد هم در مسیر کربلا بود اگر بود ارزش داره، و الا شاگرد زیاد و کتاب نوشتن زیاد، اگر اینا در مسیر کربلا نباشن خب ارزش نداره. به تعبیر آخر به قول خود اصولیین که میگن معنای حرفی معنای اسمی، ما همه اینا معنای حرفی هست، چه شاگرد و چه کتاب و چه درس و چه بحث و چه منبر، همش معنای حرفی است. معنای اصلی همون کربلای امام حسین هست. اگر در اون مسیر بودن اینا ارزش داره، ولا در اون مسیر اگر نبودن هیچ کدوم اینا سن نارم ارزش نخواهند داشت، و بلکه ممکنه به جایی که مفید باشن برای انسان مضر هم باشن. از این بیان داستانیشون و این مطلب معلوم میشه. و از اون طرف هم معلوم میشه که واقعا مشکلات همون مشکلات لاینحل، اگر واقعا انسان دعا کنه و واقعا دعا باشد، همون مشکلات لاینحل هم حل میشه. نهایت خب وقتی که دعا است گفت که ته دل نبود و با تصمیم قطعی نبود، طبیعی است که دعا هم مستجاب نخواهد شد. اون وقت این آقای مرحوم آقای حاری، یادم مرحوم آقای مروارید نقل کردن، فرمودن آقای بروجردی مشهد آمده بود اون وقت، بعد ما رفتیم دیدن ایشون، و بعد آقای بروجردی فرمودن که من و آقای حاری هر دو آمدیم قم، و هر دو تصمیم داشتیم که در حوزه قم تحولی ایجاد کنیم. دیدیم از نظر به اصطلاح فکرمون و هدفمون هر دو مثل هم هستیم، بخیم تحول ایجاد بشه. برنامه هم تقریبا مثل همه، کم زیاد خیلی کم داره تو بوش. خب گفتیم خب پس هر دو مثل هم فکر میکنیم، حالا میخوایم اقدام کنیم. گفتیم برای اینکه به نتیجه برسیم یا باید بین ما دو نفر اتحاد باشه، مخالفتی نباشه تا به نتیجه برسیم. برنامه که یکیست در واقع، باید اتحاد لازمه، ولی اگر اختلاف بین ما بود لا محاله به نتیجه نمیرسیم. یا بین ما دو نفر اتحاد باشد یا وحدت، یعنی یک نفر اینجا بمانیم و یک نفر بریم از اون اصلا بیرون تا همون یک نفر این کار بکنه. برنامه که یکیست. خب بعد از مطالعه اینجا رسیدیم که اتحاد که تقریبا محال عادی است. اون دشمنای تشیع ممکنه با ده واسطه نگذارن بین ما دو نفر اتحاد پیدا بشه. بالاخره اونا آدم عجیب غریب شیطان عجیبی هستن. پس بنابراین باید وحدت باشه. اگر میخوایم به این هدف برسیم باید یک نفر باشیم. وقتی بنا شد یک نفر باشیم، من گفتم من برمیگردم به همون بروجرد و شما همینجا بمانید و این برنامه رو اجرا کنید. و ایشون به حمدالله موند و برنامه رو هم اجرا کرد و نتیجه خوبی هم گرفته شد. وقت بعد از فوت آقای عبدالکریم، بعد باز آقای بروجردی میاد به عرض کنم که قم. وقت اینم باز داستان عجیبی است. یعنی آقای بروجردی، یعنی اینم باز برای ما درسه که این آقایون واقعا هدفشون مذهب بوده و خودشون رو فدا میکردن برای هدفشون. وقتی میبینن لازمه در حوزه قم به تحول ایجاد بشه که به نفع مذهب تشیع هست، اون وقت باز آقای بروجردی بر میگرده به همون بروجرد که مثلا حوزه کوچک و یک شهر کوچک و قوم که میخوام مرکز بشه و آینده کذایی داره به آقای حاری واگذار میکنن. وقت بعد با نتیجه این کار آقای بروجردی چی میشه؟ نتیجهش این میشه که باز دیدیم که آقای بروجردی چه کرد. نتیجهش این میشه که آقای بروجردی باز به اون مقامی میرسد که مرحوم آقای عراقی بود که پیرمرد بود، ظاهرا مسئول کتابخانه مسیح فیضی قوم هم بود، ایشون نقل میکرد. یعنی آقای مرود از قولیشون برام نقل کرده بودن که آقای عراقی فرمودن آقای بروجردی وقت مرد من تلقین دیدم شده و خود آقای بروجردی از اول تلقین با من تا آخرش همخوانی میکرد. این آقای مرحوم مروارید برای بنده از قول آقای همون عراقی نقل کرده بود. بعد جلسه که اینجا مشهد بوده، ما که مقام معظم رهبری هم بودن، ما اونجا بودیم، چند نفر بودن، پنج‌شش نفر بودن، دیدم یه پیرمرد باشن صحبت میکنه. گفتم این آقا کیه؟ گفتن آقای عراقی، آش مشتبه عراقیه. وقتی در آمدیم بیشون گفتم که آی مربوده میشناسی؟ گفت بله. گفتم یک داستان ایشون از شما نقل کرده برام راجع به تلقین آی بروجردین، میخوام از خودتون بشنم راست یا دروغه و راست نیست ایشون مثلا بد فهمیده. ایشون گفت که 10 دقیقه وقت داریم تو کوچه آی خامنه‌ای همونجا. همینجا گفتم بله هستم خدمت تو. گفت من و پدر خانم آیت الله گلپایگانی از حوارینی نزدیک آقای بروجردی بودیم، هیچ کس از ما بهشون نزدیکتر نبود. آقای بروجردی مریض شد، گفت من میمیرم. به پدر خانم آقای گلپایگانی گفت تو مرا غسل بده و کفن بکن، به ما هم گفت تو مرا تو قبر بگذار و تلقین بده. خب اینم دلیل بر اینه که این دو نفر از بقیه به نظر آقای بروجردی یه ارزش بیشتری داشتن که این کار کرده. ضمناً آقای بروجردی فتواش این بود که بوسیدن دست اشکال نداره ولی بوسیدن پا حرامه. اینم فتوای آقای بروجردی بود. به هر صورت میگه آقای بروجردی از دنیا رفت، پدر خانم آقای گلپایگانیشون غسل داد و کفن کرد. در کفن یک سراسری ایم هست که از طرف پا و سر میبندن و آدم تو قبر میذارن. وقتی که ایشون آمد که از طرف پا این سراسری ببنده، آمد جلو که کف پای آقای بروجردی ببوسه، آقای بروجردی مرده پاش جمع کرد، نگذاشت که آقای آمیرزاده میگه پدر خانم آقای گلپایگانی کف پای ایشون رو بوسه. ایشون هم عقب رفت و کفن بست. خب تو قبر گذاشتشون ده. ما مشغول تلقین شدیم. از اول که شروع کردم دیدم کاملا با تونسویش من آشنا بودم دیگه، سالها با هم بودیم، با من همخوانی داره ایشون. وسط آمدم بیرون قبر، گفتم شاید بیرون قبر یک کسی است که صداش مثل ایشونه. دیدم نه، مردم خیلی دور از دور قبر صف زدن. آقای بروجردی مرده، کنار قبر هیچ کس نیست. تو هم آمدیم بیرون دیگه ساکت شدن. برگشتم داخل قبر، خلاصه از اول تا به آخر هر چی گفتم ایشون به تعبیرشون با من هم همه کرد. وقت تمام شد ساکت شد. اینم مرحوم آقای هاشم مشتبه به خودم نقل کرد که داستان تلقین آقای بروجردی. خب وقت بنا شد اینجوری آقای بروجردی از خود گذشتگی به خرج میده، باز نتیجه این میشه که اون وقت اینجوری میشه. یا آیت الله صافی گلپایگانی امسال مشهد که آمده بودن برای دیدنشون، ایشون نقل کرد که خب ما شاگرد آقای بروجردی فرمودن بودیم و اون وقت آقای بروجردی یه شاگردی بین دست اشکال کرد. ایشون حالا دو مرتبه علاوه بر ایشون یه مقداری در وقت جواب دادن تند برخورد کرد با شاگرد. بعد که من درس ما شد مستقیم آمدم جلو شاگرد، گفت بود از من راضی باشی آقای بروجردی. آقا ما شما که فرمایش نبود، نه من تند جواب دادم. گفت نخیر، باید بریم خلاصه به خانه. حالا سر رفتیم به خانه این طلبه و اونجا فرمودن تا از من نگی خدای از بروجردی گذشتم از خانه من بیرون. همونجا این طلبه مجبور کردی بنده خدا رو، گفت خدای من از تقصیر آقای بروجردی گذشتم. بعد آقای من بیرون و یه مقدارم هدایا به این طلبه دادن. خب وقتی اینجوری عمل میکنن او وقت خدا هم اینجوری میکنن. مثلا اینجوری بالاخره همه چیز گفت حساب داره که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون. امیدوارم خداوند عالم به ما هم توفیق عمل به وظایف شرعی خودمون عنایت بفرماید و ما را هم قدردان نعمت ولایت و محبت اهل بیت قرار بده. سلام.